بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تقابل تناقض بود. یک نکته اولی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان کردن این بود که تناقض در اصل در قضایا وجود داره، برخلاف ملا صدرا که ایشون قائل هست که تناقض هم در قضایا هست هم در مفردات، اینا در عرض هم محل تناقض میتونن باشن، ولی علامه طباطبایی فرمودن که نه، تناقض در اصل در قضایاست. اگر در مفردات هم کسی بگه تناقض هست، با دقت و تأمل این روشن میشه که اون در اونجا مضمون قضیه مد نظر هست. حالا یه توضیح بیشتری اگه بخوام درباره این بدیم که دیروز ندادیم، برخی اساتید استاد فیاضی اینجوری توضیح میدن که ما یک مقام ثبوت داریم، مقام واقع داریم و یک مقام اثبات داریم. اینجا باید بررسی بکنیم که تو مقام ثبوت تناقض در چی هست و در مقام اثبات تناقض در چی هست. در مقام ثبوت عرضم به خدمت شما تناقض بین وجود و عدم هست، بین وجود خارجی با عدم جمع نمیشوند و رفع نمیشوند. پس مقام ثبوت در محضب مقام ثبوت تناقض بین وجود و عدم هست. و تو مقام اثبات اگر بخواد تناقض باشه، خب با چیزی محل تناقض باشه که حاکی از همون واقع باشه، حاکی از وجود و عدم باشه. خب چی هست که حاکی از وجود عدم هست؟ جز قضایا چیز دیگری حاکی نیست. شما میگید انسان فقط بله یه تصوری برای شما پیش میاره که حیوان ناطق، اما این هست نیست، ساکت. لا انسان با یک مفهوم انسان دارید، یه نفی هم بهش اضافه کردید، اما بالاخره این موجود تو خارج، معدوم تو خارج، این حکایتگری نسبت به، یعنی تصدیقات هست که فقط دلالت میکنن بر این که عرضم به خدمت شما وجودی تو خارج هست یا وجودی در خارج نیست. بنابراین اگر که ما در مقام ثبوت و واقع میبینیم تناقض بین وجود و عدم هست، علل قاعده در مقام اثبات چیزی محل تناقض هست که حاکی از همون واقع باشه و اون فقط قضایا هست. حالا این وجود هم که ما میگیم عامه، میتونست وجود به عنوان حدیه بسیطه باشد، یعنی وجود و شیء با عدم و شیء تناقض داشته باشه، یا وجود و شیء لشیء، یعنی اون کانه ناقصه حدیه مرکبه، وجود و شیء لشیء با عدم و شیء لشیء، اینها در تناقض هستن. این یک توضیحی بود که گفتم اضافه تر برای این نکته بدیم. البته اینم عرض کردم که ملا صدرا خلاف این رو قائل هست و می‌فرماید که در هم مفردات و هم در قضایا در عرض هم تناقض وجود دارد. حالا اون وجود و شی یا وجود و شی این شی، به تعبیر می‌تونیم تناقض هم در وجود محمودی هست و هم در وجود رابط. بعد رسیدیم به احکام تناقض. حکم اول رو بیان کردیم، اینکه لا یجتمعان ولا یرتفعان. این رو دقت کنیم که این اگه حکم بخواد اختصاصی تناقض باشه، به حسب مجموعه، یعنی عدم اجتماع و عدم ارتفاع، اینا رو هم یه حکم حساب بکنه میشه مختص به تناقض، وگرنه عدم اجتماع اصلا در مورد همه تقابل ها معنا داره. اصلا تعریف تقابل هم عدم اجتماع، لذا عدم اجتماع هم توی متضایفان وجود داره، هم توی زدان وجود داره، هم توی ملکه و عدنان. اما اون ارتفاع هست که فقط در تناقض وجود داره، وگرنه بقیه تقابل ها قابل رفع هستن. مثلا متضایفان، یه چوب انسان در نظر بگیره، این نه پدر است و نه فرزند، هیچ کدوم برای صد نمی کنه، از هر دو رفع شد. یا زدان، مثلا زدان، مثلا شما یه چیزی که جس نیست، خدا، فرشته ها، نه سفیده و نه سیاه، از هر دو رفع شد. ملکه و عدم، همون چوب، نه بصر نه عما، چون شأنیت رو نداره. پس اش عدم اجتماع مال همه است، بقیه قابل رفع هم، اما تناقض قابل رفع نیست.
ملک و عدم این حرف رو میتونیم بزنیم؟
چی حرف و ارتفاع؟ بله دیگه، تو با من بعد مثال دادم دیگه.
یعنی چون شأنیت وجود نداره، خب مثلا به دیوار ما مثلا اگه بخواییم بگیم بینا یا نابینا معنا نمیده، چون شأنیتش کنه.
خب
پس اینکه بگیم نه بیناست نه نابینا، چون شأنیت بینایی درش وجود نداره،
و رفت میشه دیگه. اما و بسر که ملکه و عدم ملکه هستن، از دیوار هر دو مرفوع هستن. پس
چون
رفت
شده، موضوعش اینا رو نمیتونه بپذیره.
خب نمیتونه بپذیره، پس رفت ان رفت شدن دیگه.
نه، اگر میتونست بپذیره که ممکن نبود رفت بشه، درسته؟
بله، اگه میتونست بپذیره. مثلا انسان نابینا، انسان نابینا میتونه به شما بگه اما، اگر اما، ولی به دیوار اما نمیتونه بگه، همونطور که بصر نمیتونه بگه. پس از دیوار هر دو رفت شده، پس هر دو مرفوعه.
اگه اینطوری بخوام بگیم، پس به دیوار اما هم میتونیم بگیم.
بله،
اگه میتونیم بگیم رفت شده،
نه به دیوار اما نمیتونیم بگیم، دیوار شأنیت نداره دیگه.
خب وقتی شأنیت نداره، پس اینکه بگیم ازش رفت شده هم معنا نمیده دیگه.
چرا؟ وقتی که این شعر اما صدق نکنه، رفت شده دیگه. اما چیه؟ اما اون نابینایی در موضوعی که شأنیت بینایی داره.
حالا که شأنیت اصلا وجود نداره دیگه، موضوعی نیست که بخوایم بگیم ازش داره رفع میشه.
نه نه، موضوعی هست، ولی این بر اون موضوع صدق نمیکنه. اما بر اون صدق نمیکنه، بر انسان نابینا اما صدق میکنه. چرا؟ چون اون موضوعی است که من شأنهی ان یفسر، ولی این ازم دیوار این شأنیت بصر رو نداره، لذا اما برای صدق نمیکنه، چون اما در شأنیت لحاظ شده صدق نمیکنه، لذا هر دو رفت میشه. پس اون رفت تو بقیه تقابل ها وجود داره، فقط تو تناقض هست که رفت نمیشه. حالا این بحثی رو در اینجا اون وقت علامه مطرح کردن به عنوان اینکه این اول الاوائل است، همین بحث قضیه اجتماع نقیضان، یعنی نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. حالا این رو بخوایم ما بیان کنیم، باز من توضیحات بیشتری امروز دارم میدم نسبت به دیروز، تکرار نیست. و دیروز ازم بخیر توجه وقت فکر نشه تکراره، توضیحات بیشتر. این ما عرض کردیم که این ام القضایا که مطرح میکنن، این ام بودن این به معنی پشتوانه بودنه، نه به معنای استنتاج. هیچ نمیتونه کسی ادعا بکنه تمام قضایا رو ما از دل همین اصل اجتماع نقیضین در بیاریم، معنا نداره. بله، پشتوانه هست، یعنی این باید شما اینو باور داشته باشی تا باورهای دیگه برای شما شکل بگیره. اگر این رو باور نداشته باشی، اینکه ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، این اگه باور نکنی بگی هیچ باوری را نداری. اونجا همون الکل و اعظم من الجزء، اگر باور نداشته باشی که ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، هی تصور کن شما موضوع رو محمول و نسبت به این باور نمیرسه که الکل و اعظم من الجزء. خب حالا اینجا بیانهایی هست برای اینکه عرضم به خدمت شما چطور هست که پشتوانه هست. یه بیان فنی بود، بیان خود علامه طباطبایی، من اینو دیروز عرض کردم دیگه، اونو تکرار نمی کنم. ولی یه بیان ساده تری شهید مطهری داره توی این کتاب آشنایی به علوم اسلامی، و این اون فضای بحث رو شما تو المنطق گذروندید که انسان سه حالت داره: شک و ظن و یقین. اینم با باور که میگیم، منظور بدون اگر شما قصد اجتماع نقیزون قبول نداشته باشی باور نخواهی داشت، این منظور یقینه. یقینه. خب شک چی بود؟ شک میگوید 50-50. الان روز کسی که شاکه میگه 50% روز، 50% شک. این میگه خواهد شکی که ما میگیم شک منطقی رو داریم میگیم، اون بحثای اصول فقه اینا به این نمیدونم زن غیر معتبرت به شک ملحقه، اونا رو ما الان کاری نداریم، مقام منطق و فلسفه است. پس 50-50 اگر کسی باشه الان روز 50% میگه روز، اینا برابر. زن چیه؟ این میگه 70% روز، 30% شبه. 30% شبه. پس هفت اون میچربه یه طرف بر طرف دیگه، 70-30-80-20-90-10. یقین چیه؟ یه طرف 100 باشه یه طرف 0. معلوم 100% میگم روزه و 0% میگم چیه؟
شب.
آه شب، یا به تعبیر دیگه اگه بخوام تو فضای تناقض بگیم، من 100% میگم روزه و 0% قائلم که روز نیست. روز نیست. خب پس یقین اینه، یقین 100 به اضافه 0. 100 به اون نسبت به اون مضمونی که شما باور داری و 0 نسبت به نقیض او. خب این 0 کی محقق میشه؟ اگر شما قائل باشی که ان نقیضان لا یجتمعان، خب وقتی که میگی 100 روز دیگه میشه 0 اینکه روز نباشه. اما تا شما گفتی که خلاصه ان نقیضان ممکنه جمع بشن، ممکنه رفع بشن هر دو، خب دیگه اون 0 رو شما نداری. همونطور که میگی ولی جان روزه ممکنه شب هم باشه. پس ببینیم یقین که معناش اینه که 100 و 0 اگر اصل اجتماع نقیضه این رو شما باور نداشته باشید این محقق نمیشه. ولی بیان ساده‌ای بود که این شهید بزرگوار بیان کردن، گفتم من خدمت شما عرض. خب بعد مسئله دیگه وارد شدیم که ان حکم دیگر اینه که تناقض هیچ شیئی از احد المتناقضین خالی نیست، یعنی از اون دوتا گزاره متناقض بالاخره به هر شیئی بودی که از اون گزاره ها برش صدق کنه. این لیوان یا انسان است یا انسان نیست، بودی که از اون صدق کنه. اینم نتیجه چیه؟ نتیجه همونه که میگید ان نقیضان لا یرتفعان. ان نقیضان لا یرتفعان، وقتی شما این نقیضان رفع نمیشوند، یعنی رو هر چیزی که انگوش بگذاری باید یکی از اون نقیضها ارزم به خدمت شما صدق بکنند. خب اون وقت اینجا دیگه از اینجا نگفتیم، بحث مطرح هست که شما میگید که نقیضان لا یرتفعان، پس اون بحث ماهیت چی میشه؟ میگن تعبیری دارن که نقیضان مرتفعان عن مرتبت ذات الماهیت من حیثهیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، لا خالم لا خارجیه ولا ذهنیه، لا موجوده ولا معدومه. هم وجود رو رفع کردید هم عدم رو رفع کردید، هر دو از مرتبه ذات اینا رو رفع کردید. پس چطور شما میگید که ارتفاع نقیض این محاله؟ نه. یه مورد ما پیدا کردیم، خود شما یه فلاسفه گفتید اینجا ارتفاع نقیضانه. خب اینجا عرضم به خدمت شما، اینو قبلا هم مطرح کردن توی بحث احکام ماهیت، اینجا هم دو مرتبه علامه مطرح کردن و ازش عبور میکنن. این باید جوابش چیه؟ این اصلا از باب ارتفاع نقیضان نیست، نه این که بیه تخصیص قواعد عقلی تخصیص نمیکنه، تخصصا اینجا خارجه، اینجا اصلا ارتفاع نقیضان نیست، فقط عمده اینه که این بیان بشه. خب منظور چیه؟ این که ما میگیم ارتفاع ارزان به خدمت شما ارتفاع نقیضان میگیم اینجا نشده، اینجا میگیم موجود نیست، معدوم نیست، موجودیت در ذات ماهیت اخ نشده، موجود موجود نه جنس برای این ذات هست نه فصلش، معدوم هم عرضم به خدمت شما اون هم عقل نشده، نه جنس نه فصله. این معناش اینه. پس این که ما میگیم ان نقیضان لایرتفعان، این به طور کلی ما قبولش داریم. اگر میایم ارزم به خدمت شما تو اینجا میبینیم، اینجا معناش اینه که آقا این موجود در ذات ماهیت اخذ نشده. نقیض این چیه؟ نقیض این چیه؟ نقیض این این است که معدوم در ذات او اخذ نشده، این نقیضشه. این عبارت رو تختم نوشتیم ما، چون ان نقیضان لا یرتفعان. اینجا دقیقاً دقت کنیم که نقیض این رو تشخیص بدیم. نقیض و کل شیئن رفع. شما بگید موجود در ذات ماهیت اخذ نشده، نقیضش چیه؟ این که موجود، میگید که همه علامه تعریف کرده که همون مضمون به عینه سلب و ایجاب با هم، اونجا میگید موجود درش، موجود در ذات ماهیت اخذ نشده، نقیضش این میشه که موجود در ذات ماهیت اخذ شده. پس نقیضش این نیست که معدوم در ذات ماهیت اخذ نشده، کما که نقیض اینم این نیست که موجود در ذات ماهیت اخذ نشده. این اصلا با هم نقیضان نیست. ما دو تا گزاره داریم، هر دو صادقه. این که موجود در ذات ماهیت اخذ نشد، معدوم در ذات ماهیت اخذ نشد، اینا هیچ کدوم نقیض نیستن که شما میگید این ارزم به خدمت شما رفع شدن. نقیض اون است که شما از این طرف بگید موجود اخذ نشد، بگید موجود اخذ شد، اینا با هم نقیضن. معدوم اخذ نشد، معدوم، پس اینا به حسب فضای ذات هیچ کدومشون تو ذات اخذ نشدن، که این به تعبیر دیگه علامه میگه به حمل اولی. حمل اولی ناظر به کجاست؟ ناظر به ذات شیئه. اون ذات رو داره در موردش الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، ناظر به اون ذاته که اون تو اون ذات چه چیزایی وجود داره، حیوانیت و ناطقیت وجود داره. حالا ما میگیم انسان لیس بموجود بالحمل الاولی، این آقا این موجود تو اون ذات وجود نداره. مثل میگیم انسان لیس بساحل بالحمل الاولی، یعنی این ساحلیت تو ذات انسان وجود نداره، این موجودیت تو ذات انسان وجود نداره. الانسان لیس بمعدوم بالحمل الاولی، این معدومیت، معدوم بودن تو ذات انسان وجود نداره بالحمل الاولی، هرچند که به حمد شایع اما موجودون و اما معدومون. پس اینجا اصلا ارتفاع نقیضان نیست و اصلا همون تعبیری که علامه طباطبایی فرموده، این تعبیر یه مقدار ظاهرش گزنده است. این که بگن نقیضان از مرتبه ذات رفع میشن، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش یه تخصیص اندار، ولی علامه فرمود مراد اونام همینه. میخوان بگن اینجا اصلا، میخوان بگن یعنی به مقام حمل اولیه تخصصا خارجه، نه اینکه اونا بخوان تخصیص بزنن. اونا از این جمله منظور تخصیص نبوده، بلکه تخصص بوده. مقصد میگن آقا مقام چیه؟ مقام ذاته، که چه چیزی توی ذات وجود داره. تو ذات نه وجود دارد نه عدم. اگر وجود داشت دیگه نمیتونی وجود سلب بکنی. میتونیم از انسان ناطق سلب بکنی؟ از انسان لیس به ناطق، کاذبه. اگر وجود در ذات انسان بود، شما نمیتونید الانسان لیس به موجوده یا الانسان معدوم، کما اینکه اگر معدومیت هم تو ذاتش بود نمیتونید بگید الانسان موجودون. این که شما هم میتونید بگید الانسان موجودون، هم میتونید بگید الانسان معدومون، یعنی انزاد، یعنی انسان نسبت به وجود عدم لا به شرط تو ذاتش هیچ کدوم نخوابه. مثل آب که هم میتونید بگید شیرینه، هم میتونید بگید شوره. اما آب دیگه نمیتونه بگه آب تر نیست یا آب هاشتو او نیست، این حرفا رو دیگه نمیشه زد.
چون عبارت مفاهیم فرق اخذ و ثبوت دیگه، درسته؟
بله.
یعنی ما میگیم در ذات، مثلا در ذات ماهیت، در ذات، در ماهیت وجود عدم اخذ نشده،
بله،
امکان داره که ثابت باشه برش.
حالا وارو واژه ما کار نداریم، مثلا بحث عمده اون مقام رو بفهمیم، مطلب رو بفهمیم. مطلب اون ثبوت، ممکن آقا این تو ذات الان ناطقیت تو ذات ثبوت دارد، لذا این ثبوت اینها زیاد تو واژه ها نمونیم. اینجا منظور خلاصه اینه که اینها خیلی خلاصه خلاصه، یعنی وجود و عدم جنس فصل ماهیت نیست. این بحث اینه،
چون خود علامه میفهمیدن اونجا که اخذ یه چیز، سقوط مثلا یه چیز دیگه است.
همچی تعبیری بوده من یادم نمیاد. کجا گفتن این رو؟
همون مرحله 5 فصل اول.
بعد مرحله 5 فصل.
به صراحت نمیتونم بگم
قرار ماخوذن چی تد ماریه. امکانات تدواره غیر فعالیتن احاطه نمیتونه تد ماریه.
فصل پنجم یا فصل چندم؟
فصل
اول.
مرحله 5 فصل اول است. اندر شیخ من اندر بودیم قیم محفوظ و فلماهیه.
بله.
بعدش
فلانسان معنن ولکل من الوجود والعدم معنن آخر. انسان یه معنا برای خودش داره که حیوان ناطق باشه، وجود عدم یه معنای دیگه داره. و کد استفات العارضه حتی اول. خب سبوت کنید اون تعبیر کجا هست؟
اسمان اشتباه میتونم اگر
شهر
نمیدونم اونجا ما وقتی اونجا یادتون باشه کنیم یعنی این بحث عمومیت دارد، همونطور که آقا انسان غیر از وجود است به حسب اون معنا، انسان له معنا وجود، این نسبت به همه. آقا انسان یه معنا داره، صاحب یه معنا داره، سنگ یه معنا داره، درخت یه معنا داره، اینا هیچ کدوم در همدیگر به همدیگه ارتباطی نداره.
آخرش خود قضیه ماهیت هم شامل تناقض میشه.
بله؟
آخرش خود قضیه ماهیت شامل تناقض میشه.
چطوری؟
چون که اگه این حرف رو نه کشتبانه تناقض میخواد دیگه، یعنی که
نه کشتبانه بحث شده دیگریه. بحث اینه که ما میگیم این گزاره که تو فلسفه میگن الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه، این تناقض ارتفاع نقیزنه. ها همین ما همینه میخوام بگم، یعنی اون که بله، اون که اصل تناقض فرمودن ام القضایا است، تمام گزاره هایی که شما باور بکنی، حالا چه گزاره های ماهوی باشد مثلا یعنی انسان و حیوان ناطق، چه گزاره های وجودی باشد علی وجود و واحد، اینا همش پشتوانش تناقض. خب و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه ان النقيضين مرتفعان عن مرتبه الذات كقولنا الانسان من حيث انه انسان ليس بموجود ولا لا موجود فقد عرفت ان ذلك ليس بحسب الحقيقه من ارتفاع النقيضين في شيء. اونی که تو مرحله ماهیت بود که گفتیم نقیضان هر دوشون مرتفع هستن از مرتبه ذات، مثل قول ما که میگیم انسان از اون حیث که انسانه نه موجوده و نه لا موجوده. این شناختی که این مطلب به حسب حقیقت اصلا هیچ ارتباطی به بحث ارتفاع نقیزان نداره، این ارتفاع نقیزان نیست، بل معاله الى خروج نقیزن معن ان مرتبت من مرتبت ذات شی. معال و مرجع این مطلب چیه؟ خارج بودن دوتا نقیض است با هم از مرتبه ذات شی. خب فلیس یحد الانسان به انه حیوان ناطق موجود، تعریف نمیشه انسان به این که انسان حیوان ناطق موجوده. اگه موجود توی ذات انسان بود بود شما قید موجودم تو تعریفش میورد، در حالی که نمیارید. ولا یحد به انه حیوان ناطق معدوم، و نمیگید که انسان چیه حیوان ناطق معدومه، چون معدومیت درش اخذ نشده. خب آخرین نکته ای که اون وقت بیان میکنن تو بحث تناقض، بحث شروط تناقض هست که عرضم به خدمت شما قبل از ملا صدرا. این حالا نکته ای که این شروط هم باز بر میگرده به همون نکته که به نکته تعریف تناقض که گفتن باید علامه فرمودن به انیر دستل و الان نفس ما ورد علیه ایجاب، همون چیزی که سلب بر او وارد شده بر همون باید ایجاب وارد بشه. که اگر شما تو بحث تقابل موضوع داشتید اینجا دیگر حقا موضوع همین مضمونه، اینجا موضوع چیز اعتباری تو مقام اثبات اگر داریم از متناقضان داریم صحبت میکنیم، موضوع امر اعتبار همون مضمون قضیه است. خب این که بخواد بر همون چیزی که سلب وارد شده ایجاب وارد بشه کی معنا داره؟ وقتی این هشت شرط باشه، یکی از این هشت شرط اگر نباشه دیگه ایجاب و سلب بر یک چیز وارد نشدن و بر دو چیز وارد شدن دیگه تناقض اونجا معنا نداره.
مثلا در وحدت هم در مثلا اینشون شاعه باشه ایشون اولی باشه، یعنی که اینا دوتا یک شی نیستن،
یک شی نیستن دیگه. چون یکی شما داره چی صحبت میکنی؟ داره صحبت میکنی که تو از ذات این نیست، یکی داره تو خارج صحبت میکنی. دقیقاً دوتا گزار، یک گزاره شما ناظر به
ماهیت،
ما ناظر به واقع هست از حیث وجود و عدم، یکی ناظر به ذات از حیث اون ماهیات و ذاتیاتشه. خب این نکته هست که قبل ملا صدرا 8 شرط برای تناقض قائل بودن، که همون شعر معروف در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. که اون حالا بقیهش روشنه. اون اضافه، که اضافه منظور چیه؟ منظور همون بحث مضاف و مضاف الیه است که توی، نه اون اضافه که مثلا برید تو فضای اضافه بحث مقولات هست، نه این اضافه همون اضافه ایست که ما توی ادبیات هم خوندیم. مثلا علم خدا، علم خدا بی نهایت هست، علم انسان بی نهایت نیست. اینجا الان علم دو تا هر دو علمه، ولی اضافه فرق میکنه. یه علم اضافه شده به خدا، یه اضافه شده به انسان، تناقض ندارن. بگید علم خدا بی نهایت هست، علم انسان بی نهایت نیست. ببینید همه جهات یکی هست، فقط همون اضافه شون فرق میکنه. علم خدا بی نهایت هست، علم انسان بی نهایت نیست. فقط همون اضافه که فرق کرد دیگه، تناقض نیست. خب این 8 شرط رو قبل از ملا صدرا قائل بودن، اما ملا صدرا آمد و بحث هم رو هم اضافه کرد. فرمود که باید چی؟ باید در حمل هم اتحاد باشه، باید حمل هر دو گزاره حمل اولی باشه، یا هر دو حمل شایع باشه. اگه یکی اولی باشه یکی شایع، دیگه تناقض نداره. انسان ارزم به خدمت شما بگیم چیه؟ انسان همون انسان لیس به موجود بالحمل اولی، بعد بگیم الانسان موجود بالحمل شایع، اینه هیچ تناقضی ندارن. چرا؟ چون الانسان و لیس به موجود بالحمل اولی، در مقام حمل اولی ذات انسان، باید تو ذاتیات انسان وجود نیست، جنس و فصل انسان وجود نیست. اما اونجا میگه الانسان موجود بالحمل شاید، تو خارج میگه این انسان وجود داره، ثبوت داره، اینا هم هیچ تناقضی ندارن. که این حمل اولی و شایعه، اینا رو ما قبلا هم گفتیم، باز علامه اون مثال رو بیان کرده. حالا من یه این، چون مطلب دقیقه و به این نحوه شد در جاهای مختلف اینو نمیبینید، من اینو یه توضیح بدم. حمل اولی و شایع رو، حمل اولی و شایع اینها یه وقت هستن قید موضوع قرار میگیرن، و به تعبیری میتونیم بگیم قید مفرد هستن، قید مفردن که ارزم به خدمت شما نشانهش اینه که مثلا ممکنه حالا بیشتر شاید اینجوری باشه که بعد این میاد بعد از اون موضوع قرار میگیره. یعنی همطور که شما میتونید بگید الانسانو بالحمل الاولی حیوان و ناطق، این بالحمل الاولی چون که بعد از موضوع آمده، این یعنی قید مفرده، قید موضوعه. حالا بگه شما از این انسان اون مفهومش رو لحاظ بکن، بله عقدل. حالا عقدل وضع اون بازی بحث دیگه است. الان بحث ما توی مفرده، یعنی تو این مفرد شما عقدل وضع میشه عقدل حمل مثلا در برابرش بیاد، قید محمول هم ممکنه قرار بگیره. الان اینجا همین ما در نظر بگیریم، قید مفرده یا قید کل گزاره است. اینجا الانسان و بالحمد الاولی حیوان و ناطق، شما از این موضوع مفهوم رو لحاظ بکن.
و این رابطش با عبدالوز چیه پس؟ عبدالوز هم همینو میگیم،
بله؟
عبدالوز هم همینو میگیم، یه انسان مثلا.
خب عبدالحم چیه؟
عبدالحم رابطه این دوتا با هم میگیم.
خب اگه انشی
از میگیم که این مثلا این مفهوم یا این مصداق، مصداقی از مصادیق مثلا محموله، یا جفت این دوتا اگه مفهوم باشه جفت این دوتا یکی.
خب اگر من این اصطلاح خاطرم نیست که عقد الحم یعنی منظور همونی که قید به کل گزاره بخوره، اگه بخو به قید گزاره بخوره، این فرمایش شما متین،
یعنی رابطه بین موضوع و محمول چگونه است؟ یعنی الان موضوع بله. ما مصداق از مصادیق محمول است یا اینکه مفهوم شما هم یکی
ظاهرا همینجوری باشه. حالا من برام 100% نیست که این استفهام، چون میگم که میگم قید موضوع باشه، گفتم موضوع از باب مثاله، میتونه قید مفرد باشه. مثلا شما عرضم به خدمت شما بیاد تو از محمولم مفهومش اراده بکنه. الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، حالا کسی بگه من این حمل اولی رو میزنم به محمول، یعنی از این حیوان ناطق، من از اون مفهومش مرادمه، نه مصادیق خارجش، که این خب طبیعتا از موضوعم مفهوم اراده میشه. خب حالا اینجا منظوری که یه وقت هست قید موضوعه، قید موضوعه اگر حمل اولی باشه منظور چیه؟ منظوری که آقا از این موضوع مراد چی هست؟ مفهوم هست. میگه علی انسان و بالحمل الاولی حیوان ناتا، یعنی من از انسان چی اراده کردم؟ مفهوم انسان اراده کردم. اگرم حمل شایع باشه، یعنی من مصادیقه علی انسان و بالحمل شایع، ارزم به خدمت شما ماشی، انسان به حمل شایع ماشی هست، یعنی راه میره، نمیدونم مثلا میبیند انسان به حمل شایع، یعنی افرادش منظورم، افراد انسان منظور. خب اگر قید، حالا اونا که روشنه، این تو قسمت که قید هم باشه که پس از کل قضیه میاد، این اگه حمل اولی باشه خب خیلی روشنه که آقا منظور اینه که این موضوع محمول اتحاد مفهومی داره، حال انسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، یعنی انسان و حیوان و ناطق اتحاد مفهومی داره. حمل شایع یعنی چی؟ یعنی موضوع مصداقی از محموله، موضوع مصداقی از محموله. میگید زیدون انسان بالحمل شایع، یعنی این زید مصداقی از اون انسان، این معنای حمل شایع. خب اون وقت اینجا دقیقه شامید بحث از حمل شایع تو این فضاست، میگه که میگه این موضوع مصداقی از آن محموله. حالا اون موضوع ممکنه شما چیه؟ ممکنه از اون موضوع شما مفهوم اراده کرده باشی، ممکنه چی اراده کرده باشی؟ ممکنه مصداق اراده کرده باشی. پس اون موضوع ممکنه مصداق مراد باشه، بلکه اون مصادیق باشن مصداقی از اون محمود، ممکنه مفهوم مراد باشه، اون مفهوم مصداقی از اون چی هست؟ محمود. مثال به همه رو براتون مثال که تو کتاب اومده که خواستم برای دقیقه تبیین اون همین صحبت. الجزئی و جزئیون، این میتونه ارزم به خدمت شما حمل اولی باشه، یعنی الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی، این اتحاد مفهومی دارن دیگه، مثل الانسان و انسانان. یک الجزئی و جزئیون ممکنه حمل شایع باشه. خب الجزئی و جزئیون حمل شایع باشه یعنی چی؟ یعنی از موضوع چی اراده میتونه بشه؟ مصادیقش، مصادیق جزئی مصداقی از اون محمول هستن که جزئی باشه. پس ببینید اینجا حالا اون بقیه هم مثال بودم، این بیشتر روشن. الجزئی و جزئیون، بگو مراد از جزئی مفهومه، میشه حمل اولی. الجزئی جزئیون حمل اولی، اتحاد مفهوم. اگه بگید مراد از موضوع من مفهوم جزئی نیست، مصادیق جزئی، زید و بکر و عمرو الی آخر، اینا مصادیق از چی هستن؟ جزئی. میشه حمل شایع که قید، که منظور بحث ما الان تو مقام است که قید هم باشه. الجزئیون لیس به جزئیه، الان اونجا جا خیلی روشن میشه. الجزئیون لیس به جزئیه، این منظور چیه؟ حمله اولی که نمیتونه باشه، حمله اولی چون که الجزئیون به حمله اولی جزئیون، اینجا حمله شایعه. پس اما چه حمله شایعی؟ اینجا مراد از موضوع مفهومه، چون اگه مصادیق باشه که مصادیق جزئیون، مفهوم جزئی لیس به جزئیه بل کلیون.
این مفهوم جزئی به حمل شایع لیس به جزئیه؟
نه نه نه، مفهوم جزئی مراد از موضوع چیه؟ مفهوم جزئی، یعنی اون میگید اون مفهوم ما لا یقبل و صدق و علا کثیرین، این مفهوم دیگه جزئی نیست دیگه، خودش مصادیق زیاد داره دیگه. آقا مفهوم جزئی، زید یه جزئی، هم یه جزئی، خودش کلیه. پس الجزئی و لیس به جزئیه، اینجا گفتیم ممکنه تو حمد شایع از موضوع شما چی اراده بکنی؟ مفهوم، یعنی این مفهوم میگید مصداقی از اون محمول هست اگه قضیه موجبه باشه یا مصداقی از اون محمول نیست. اگه قضیه سالبه، الان قضیه سالبه است، الجزئیو لیس به جزئی، یعنی مفهوم جزئی این مصداقی از خود جزئی نی، بل مصداقی از چی هست؟ کلی هست.
خود هم شایعه دیگه.
بله میگم حمل شایعه دیگه، یعنی حمل شایعه. اما از کدوم قسم حمل شایعه؟ از اون قسم حمل شایعه که شما از موضوع مصادیق رو اراده کردی یا مفهوم، میگیم این حمل شایعه. از اون قسمی که شما عرضم به خدمت شما از موضوع مفهوم رو اراده کردی،
مفهوم جزئی به حمل شایعه جزئی نیست، درسته؟
بله، به حمل شایعه که قید هم باشه. مفهوم جزئی به حمل شایعی که قید حمل باشه، نه قید موضوع. مفهوم، چون الان بخواد به حساب قید چیز بگی که این، پس اینجا حمل شایع اولا قید قضیه هست، قید حمل. اما کدوم حمل شایع؟ کدوم حمل شایع؟ اونجایی که شما از موضوع چی اراده کردی؟
مفهوم.
میگی مفهوم جزئی لیس به جزئی، یا میگه الجزئی و کلیون. این کدوم جزئی کلیه؟ حمل اولی که نمیتونه باشه، چون مفهوم جزئی کلی که حمل شایعم که بخواد شما مصادیق رو اراده بکنی، از جزئی بیه مصادیق اراده بکنی، بگی زید و بکر و انقا زید و بکر هم کلی نیستن. پس مراد از جزئی چیه؟ مفهوم جزئی است. مفهوم جزئی خودش مصداقی از کلی هست، چون قابل صدق بر کثیرین هست. کدومو؟ روشن شد. خب اون مثل که گرم هم میکنه، اگر باید تصفیل گرم
هاش بود.
بله. بله بله. خب الجزئیو ارزم به خدمت شما لیس به کلی، آخرین گزاره الجزئیو لیس، این شما بگید الجزئیو لیس به کلیه، این چه حملیه؟ ارزم به خدمت الجزئیو لیس به کلیه، میتونه حمله چی باشه؟
حمله
اولی، اولی باشه، یعنی اینو مفهوما دوتا میتونه حمله چی باشه؟ شایع باشه. از کدوم قسم؟
از اونایی که از موضوع
مصادیق اراده کردیم، مصادیق جزئی کلی نیستن. پس این حمله دقیقاً این نکته افزوده که تو این بیان بود، همون باید دقت، این دقت داشته باشید که این که میگیم حمله شایع، این اهم از اینه که شما از موضوع مفهوم اراده کرده باشی یا مصادیق. حمله شایع معناش اینه آقا این موضوع مصداقی از اون محموله، اهم از اینه که شما از موضوع مفهوم اراده کرده باشی، که دقیقا معناش اینه که این مفهوم مصداقی از اون محموله، یا مصادیق اراده کرده باشی که معناش اینه که این مصادیق مصداقی از اون محمول هست.
یعنی از گزاره از جزئی و لیس به جزئی فقط یک چیز میشه اراده کرد، یک معنا؟
بله. خب این حمله اولی که نمیشه، خب حمله شایع از اون قسمی که شما بیایی مصادیقم اراده کنی نمیشه دیگه. پس چی میشه؟ حمل شایعی، این گزاره باید صادق باشه، حمل شایع باشد که شما از موضوع چی رو اراده کرده باشی؟ مفهوم جزئی را اراده کرده باشی. و من احکامه ان تحققه فی القضایا مشروط به ضمان وحدات معروفه. و از احکام این تناقض این دینی که تحقق این تناقض در قضایا مشروط به هشت وحدت معروف هست، مذکورتون، بله بله، مذکورتن فی کتب المنطق، تو کتب منطق بیان شده. و زاد علیها، بر این هشتا، صدر المتعلقین رحمه الله وحدت الحمد، و ان یکون الحمد فیهما جمیعا حمدا اولیا او فیهما معا حمدا شایعا. به این که حمد در هر دوشون، در هر دو گزاره رو هم حمد اولی باشه یا حمد شایع، من غیر اختلاف، دیگه اختلاف نباشه. فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون ای مفهومن. خب الجزئی و جزئیون ازم به خدمت شما، این علی مفهومن، این علامه چی گرفته؟ حمل اولی گرفته، یعنی جزئی جزئی است به حمل اولی. و قولنا لیس الجزئی و بجزئین ای مستاقن، جزئی یعنی اون، اینجا جزئی جزئی نیست، ها این تمام برای او همه حرفا همین یک کلمه علامه، یک جمله علامه، این الجزئی و لیزه به جزئیه، این چه حملی؟ حمل شایی از کدوم قسم؟ از اون قسمی که شما از جزئی چی اراده بکنی؟ مفهوم، مفهوم جزئی، جزئی نیست، مصداقی از جزئی
مثلا ما در الان مثلا آدم و تناقض باید موضوع داشته باشیم.
بله
در ملک آدم و در تناقض باید موضوع داشته باشیم.
بله بله در همه جا ما چون تو تعریف، در تعریف ارزم به خدمت شما اصلا تقابل این بود و قد عرفوه به امتناع اجتماع شیئن فی محل واحد، این یعنی در همه تعریف چی بود؟ تقابل به طور به قول مطلق. تو همه جا ما یه موضوعی داریم، تو متضایقان، توی ارزم به زدان که سفیدی و سیاهی برای یک جایی ها، توی ملکه و عدم ملکه و توی تناقضات، تو تناقض تو مقام اثبات، تناقضی که علامه مطرح کرده تو مقام اثباته، موضوع چیه؟ همون قضیه هست که در حقیقت موضوع امر اعتباری، اینجا موضوع امر اعتباری، برخلاف اون موارد دیگر که موضوع عرضم به خدمت شما یک امر چی هست؟ یک امر حقیقیه.
مثلا میتونه اثرات حقیقی داشته باشه، یعنی یک موضوع اعتباری رو اثرات حقیقی برش بار بکنه.
یعنی چی اثرات حقیقی بار؟ بالاخره اینها
تناقض اثر حقیقی اینطور که ما داریم میخونیم، یعنی حالا یه از حالات موجوده.
بله
درسته، یعنی یا موجود یعنی دو تا موجود با هم ممکنه که متناقض باشه.
بله
خب این چطور میشه؟
حالا یه بحثی علامه الان تو ادامه تو این تتمه دارد که از این متقابلان کدوم هاشون وجود دارن تو خارج، کدومشون اعتباری هستن. البته بازم ما تأکید میکنیم و بعدا این تناقضشون یه اعتباریه، ولی اعتباری به چه معنا؟ اعتباری به معنی اون اعتبار نیشخولی و امروز ما اعتبار کنیم خیابان یه طرفه باشه، فردا اعتبار کنیم خیابان دو طرفه باشه، نه، اعتباری که ریشه توی چی دارد؟ ریشه توی واقعیت داره، بر اساس واقعیت عقل این اعتبار رو میکنه.
هر اعتباری بر اساس ریش، اصلا تا یه کسی واقعیت رو در نظر نگیره اصلا نمیتونه اعتبار بکنه.
یعنی
میخوام بگم که فرق این دوتا اعتبار چیه؟ مثلا هم یه اعتبار نشمولیه.
نه ببین الان همه بوده، بله اون که هر که الان بریم بحثه، بله اون که بخواد اونجوری لحاظ، حتی هر اعتباری واقعیت داره بستگی داره تو اعتباریات قانونیه، بستگی داره به چی؟ به این که اون واضح حکیم باشه یا حکیم نباشه، وگرنه ازم به خدمت شما این خیابون هیچ ترافیکی هم نمیشه، هیچ مشکلی هم نداره، عریضم هست، اما این آقا مثلا من در عشقم کشیده این یه طرفه باشه،
ولی یه چیزی رو لحاظ کرد، چیزی واقعی رو، یعنی
چه چیزی؟ یعنی آیا محاله که بدونه که چیز رو لحاظ بکنه؟ همین که مثلا عرضم به خدمت شما بگه من اینجوری میپسندم،
اگه فایل مختار باشه حتما یه چیزی داره دیگه. حالا شاید مثلا یک
تو فلسفه اخلاق اون وقت مثلا بحث میکنن، یه بحث فلسفه اخلاق اینه که آیا گزاره‌های اخلاقی واقعی هستن یا غیر واقعی، یعنی تابع واقع هستن یا
اعتباری.
اون وقت در میگن دو گروه هستن، عده واقع گرا هستن که ما واقع گراییم، عده غیر واقع گرا هستن. و غیر واقع گرا هم میگن گزاره های اخلاقی تابع چیه؟ تابع سلیقه، قرارداد، دستور. مثل عرضم به خدمت شما بزن، مثل بحث اخلاق میشه بحث یک رستورانی، حالا 20 تا میز تو رستوران هست، 20 نفر نشستن 20 جو غذا میخورن، اینا نمیتونه بگه آقا تو کار، میتونه بگه آقا شما که قرمه سبزی داری میخوری کار اشتباهی کردی، تو که مثلا غیر نمیخوری، نه هر کس سلیقش، این سلیقش اینه که دروغ بده نمیگه، اون سلیقش اینه که دروغ خوبه.
اگه اخلاق رو بردیم رو حسن و خوب اینجوری میشه، اگه یه منشأ واقعی براش در
نه 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 حسن حالا و حسن و خوب اون یه اصطلاح دیگری، اون با فضای خودش، این الان این وقت اینا اونجوری بخوای حساب بکنی این واقعیته که میگن توی بحث پس فلسفه یه واقعیت خاصیه، وگرنه همجا سلیقه هم بالاخره یه واقعیتیه دیگه، خب بالاخره این میپسندد این قضا را، بالاخره همجوری که نیست که من خوشم میاد یا نمیاد، بلکه اون واقعیت خاصیه. اون از چه نوع واقعیته؟ از میگن مثلا میگن من مثلا تو مقام طبیعی اینجوری مثال زده میشه، آیا گزاره‌های اخلاقی مثل گزاره‌های پزشکیه؟ مثلا شما دکتر میری، دکتر میگه این دارو برای شما خوب است، این خوب است یعنی سلیقه پزشک، یا توافق کردن پزشکا با هم که این دارو رو بدیم به این مریض، یا اون رئیس بیمارستان دستور داده؟ نه آقا، این بیماری کودک رو در مریض رو در نظر گرفته، این دارو رو هم در نظر گرفته که مناسبه با اون بیماری، اون بیماری رو رفع میکنه،
ریشه در مریض
گفته میگه این خوب است. این یک واقعیت که ما از این سنخه بحث اینه انچه با اون سلیقه، اون که با اون همه پس واقعگرا هستن، نه اون سلیقه دیگه به واقعیت، یا قضا برای من این خوب مفید هست یا مفید نیست، من ناراحتی قلب دارم، سرخ کردنی برای من خوب نیست، نه من خوشم میاد، اون سلیقه این میشه واقعیت که ما میگیم، یعنی اینجور واقعیات و این واقعیت، یعنی خودش اینجوری تعبیر میکنن، میگن واقعیتی جدای از سلیقه و قرارداد و دستور اینجوری. حالا اونجوری با حساب با اونجوری شما اون دیده دارید یه ها همه پس واقعیت. حالا منظوری که ولی اینجا این چیز پزشکی رو شما نمیتونی به تغییر بدی، ولی همین آقا ممکنه این قضا از این قضا امروز خوشش بیاد فردا خوشش نیاد. امروز قرارداد میکنن آقا عرضم به خدمت شما همجنسگرایی خوب، فردا شاید بگن همجنسگرایی بد. اینا امروز دستور رضاخان همه حرفا که میزنن دیگه، مثلا تمام اینا متن جامعه است، بحث فلسفی اخلاق، ولی خب به همون زبان خودشون. آقا رضاخان گفت حجاب بد، شما بگید حجاب، دستور میده حجاب خوب. اینا این حرفا ارزن به خدمت شما مطالب واقعیت اون منظور. حالا به هر حال اونجا الان ما میرسیم که تناقض اعتباریه، یعنی مثل همون بحث پزشکیه، شاید از اون باز دقیق تر، یعنی قابل این نیست که شما ارزن به خدمت شما بیای بگی که این تغییرش بدی، نه بر اساس این که بگیم عدم المعلول، عدم العله، علتون لعدم المعلول، این یه اعتباریه، یه اعتباری من میتونم برعکس بکنم بگم وجود المعلول این علت باشد برای عدم معلول، میشه؟ نه، این دست من نیست، این از دل همون گزاره و واقعیت، این که این الف علت به هست، این یه واقعیت،
این انتظام دیگه،
این بله به یک معنی انتظام است، اعتبارم همین، یعنی اعتبارم میگم اون که با این اعتبار بکنیم، با این فرض بکنیم که این خیابان یک فرض نیست، فرض اونجوری نیست، بلکه این بر اساس اون عقل میاد این گزاره را درست میکنه، بر اساس که الف علت به هست عقل میاد این گزاره را درست میکنه که عدم الالف علتون در عدم به، این بر اساس اون میاد این رو در این گزاره را درست میکنه که برای تسهیل امر. حالا اون بحثش میاد که نرسیدیم، عرضم به خدمت شما، خواستم اونجا رو بگم فتون میاد تتمه بحث میکنه که بالاخره از این متقابلات کدومشون تو خارج حقیقتا موجود هستن و کدومشون اعتباری هستن، بازم حتی اعتبار به همین معنایی که عرض کرد. اصلا الله و 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 الله و